ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. مهدی طاهباس هستم، همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل خواست از انجام هر اقدامی در راستای نسل کشی در غزه خودداری کند. خبرگزاری ایرنا مدعی شد ایالات متحده هیچ هشداری درباره تهدید به بمب‌گذاری به تهران نداده است. و یک مقام وزارت آموزش و پرورش میگوید 30,000 دانش آموز به دلیل معلولیت از تحصیل محروم هستند. سلام و وقت بخیر. قضات دیوان بین‌المللی دادگستری روز جمعه با رد درخواست اسرائیل برای کنار گذاشتن دادخواست آفریقای جنوبی در شکایت از این کشور رأی دادند که اسرائیل باید از انجام هر اقدامی ناظر بر نسل کشی در غزه خودداری کند. این نهاد زیر نظر سازمان ملل دستوری برای توقف فوری عملیات نظامی صادر نکرد، اما گفت اسرائیل نباید هیچ گونه اقدامی در راستای نسل کشی در غزه انجام دهد و باید تمام اقدامات فوری و مؤثر برای اطمینان از ارائه کمک‌های بشردوستانه و خدمات اولیه ضروری را صورت دهد. پیش از اینکه بریم سراغ سایر خبرها، بیشتر بپردازیم روی این خبر و همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا برامون بگو که چه گذشت و دیوان بین‌المللی دادگستری چه درخواست‌هایی را از اسرائیل مطرح کرد؟
بله مهدی، درخواست اسرائیل برای مختومه کردن پرونده رو دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه نپذیرفت. در این حال اعلام کرد این دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست آفریقای جنوبی رو داره که اسرائیل رو متهم به ارتکاب نسل کشی کرده. اشاره کرد در این زمینه به بسیار از رویدادهایی که مقام‌های بین‌المللی بهش اشاره کردن، از جمله تعداد زیادی که کشته شدن، ویرانی‌های گسترده، وضعیت بیمارستان‌ها، آسیب‌هایی که فلسطینی ها در نوار غزه باهاش مواجه شدن، آسیب های دائم بدنی و همچنین وضعیت نابسامان بهداشتی، وضعیت مواد غذایی و مواد کمک رسانی اشاره کرد. همچنین در این راستا به صحبت های مقام های اسرائیلی که در اونها بعضی از مقامات اسرائیلی از جمله یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل از الفاظ توهین‌آمیز علیه فلسطینی ها استفاده کرده در نوار غزه و همچنین اشاره‌ای که کرده بود که ما غزه رو محاصره می‌کنیم، نمی‌ذاریم حتی یک قطره آب برسه به مردم در غزه تا زمانی که این جنگ ادامه پیدا کنه، در همه اینها باشه، به همه اینها و مقایسهش با کنوانسیون منع نسل کشی در نهایت دادگاه حکم داد که صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای که آفریقای جنوبی مطرح کرده رو داره و این پرونده بررسی خواهد شد و در این حال حکم برای توقف جنگ نداد، اما گفت که بر پای حکمی که صادر کرد اسرائیل باید تمام تمهیدات رو برای جلوگیری از هر گونه اقدامی که میتونه نسل کشی تلقی بشه رو به کار گیره، از جمله کشتن اعضای گروه، ایجاد صدمه بدنی، شرایط طراحی شده با هدف نابودی گروه، یک گروه منظورش که مردمی از یک نژاد یا یک دین هست در اینجا، و همچنین جلوگیری از تولد و زاده ولد که در گزارش سازمان ملل بهش اشاره شده بود. اسرائیل همچنین باید اطمینان حاصل کنه که ارتشش هیچ اقدامی برای نسل کشی رو مرتکب نمیشه. اسرائیل همچنین باید هر گونه اظهار نظر عمومی که میتونه تحریک به ارتکاب نسل کشی در غزه تلقی بشه رو متوقف کنه. بر این اساس اسرائیل موظف شده تا یک ماه گزارشی رو به دادگاه ارائه بده در مورد اقداماتی که در این زمینه اتخاذ کرده.
ویلیا، چند ساعت پیش از برگزاری دیوان دادگاه بین المللی دادگستری این که رأیشون رو اعلام بکنند، در واکنش به درخواست آفریقای جنوبی برای رسیدگی به موارد اتهامی که به اسرائیل نسبت داده شده بود، هواپیمایی الال اسرائیل اعلام کرد که پروازهاش رو به آفریقای جنوبی متوقف میکنه. اما بعد از این که مسائلی که گذشت در دیوان بین‌المللی دادگستری، چه واکنش هایی رو در پی داشته؟
آفریقای جنوبی که خودش این درخواست و این لایحه اتهامی رو آماده کرده و ارائه داده به دادگاه، وزیر خارجه‌اش گفته که استقبال کرده از تدابیر موقتی که دستورش رو دیوان بین‌المللی دادگستری صادر کرد و البته گفت امیدوار بودیم که دستور آتش‌بس در غزه صادر کنه و تا وقتی که جنگ ادامه داشته باشه هیچ تضمینی برای اجرای این مصوبات و این احکام وجود نداره. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل الان که داریم صحبت میکنیم داره واکنششون میده تا یک سخنانی به احکام دادگاه و میگه که ما به جنگ ادامه میدیم و تا پیروزی کامل و اینکه دادگاه گفته صلاحیت این رو داره که به اتهامات مطرح شده توسط آفریقای جنوبی رسیدگی کنه و این رو به مورد بحث قرار بده، گفته این یک لکه‌لنگ برای دادگاه هست و به نوعی نپذیرفته با این به طور تلویحی احکام دادگاه رو. وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی استقبال کرده و گفته این نشون میده که هیچ کشوری بالاتر از عدالت نیست در جهان و گفته این آغازی برای عدالت برای مردم فلسطین هست. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که دولت‌ها باید برای تضمین اجرای احکام دادگاه مداخله کنند و گفته این دادگاه و احکامی که صادر کرده به معنی این هست که وضعیت ناگوار در غزه رو به رسمیت شناخته.
سپاسگزارم از اتیلیا جزایری از اینکه همراه بودی با ما در استودیو. اما خبرها رو ادامه بدیم. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول منابع آگاه که نامشان اعلام نشده هشدار اطلاعاتی واشنگتن به تهران درباره انفجارهای کرمان را رد کرد. این در حالی است که یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت واشنگتن پیش از بمب‌گذاری‌های کرمان به مقام‌های تهران در مورد امکان وقوع یک تهدید تروریستی در داخل مرزهای ایران هشدار داده بود. رادیو فردا مطلع شده که این هشدار خصوصی بیش از یک هفته پیش از حملات مرگبار کرمان به ایران داده شده. آمریکا میگوید هشدار محرمانه در مورد انفجارهای کرمان بر اساس سیاست وظیفه هشدار کاخ سفید برای جلوگیری از جانباختن شهروندان بیگناه در حمله های تروریستی صورت گرفته. در خبر دیگر یک مقام وزارت آموزش و پرورش ایران اعلام کرد بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی را ندارند. معصومه نجفی پازوکی معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش روز جمعه گفت که آمار کلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی 140,000 تن است. این سخنان در حالی بیان شده که در روزهای گذشته خانواده شهروندان دارای معلولیت چند تجمع در اعتراض به رسیدگی نشدن مطالباتشان برگزار کردند. به دنبال شدت گرفتن واکنش‌ها به حضور یک گروه رقص زنان ایرانی در مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، یک مقام وزارت ورزش و جوانان از اعتراض ایران به کمیته برگزاری این مسابقات در این باره خبر داد. علی احدی مدیر کل دفتر فرهنگی وزارت ورزش و جوانان گفت فعالیت این گروه بدون هماهنگی صورت پذیرفته و به محض انجام برنامه این گروه طی نامه رسمی به کمیته برگزاری این رقابت‌ها اعتراض ایران بیان شد. این مقام گفته بعد از اعتراض ایران حضور این گروه در برنامه‌ها متوقف شد. و چین از جمهوری اسلامی خواسته تا به مهار حمله حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ کمک کند. در غیر این صورت روابط تجاری تهران و پکن آسیب خواهد دید. چهار منبع ایرانی به خبرگزاری رویترز گفتند که موضوع حملات شبه نظامیان حوثی و تجارت بین چین و ایران در چندین نشست اخیر در پکن و تهران مورد بحث قرار گرفته. در همین زمینه روزنامه فاینانشیال تایمز روز چهارشنبه نوشت که ایالات متحده چند بار از چین خواسته تا از تهران بخواهد حوثی‌های تحت حمایت خود را که به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ حمله می‌کنند مهار کند. شبه نظامیان حوثی در دو ماه گذشته دست کم 33 بار دست به حملات موشکی و همچنین پهپادی علیه مسیر کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن زدند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
در پی آتش سوزی بیمارستان خصوصی گاندی در تهران بار دیگر مسئله ساختمان‌های نایمن در ایران مورد توجه قرار گرفته است. این بیمارستان با اینکه در فهرست ساختمان‌های نایمن نبوده اما گفته شده که سازمان آتش نشانی تاکنون 5 بار در مورد خطرات موجود به مدیران آن اخطار داده بوده. پیشتر مسئولان از وجود 129 ساختمان نایمن در پایتخت خبر داده بودند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بابا 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 نگرانی مردمی که بستگانشان در بیمارستان گاندی تهران بستری بودند. بیمارستانی که پنج شنبه پنجم بهمن دچار آتش سوزی شد. به گفته مقام ها آتش سوزی در بیمارستان گاندی تهران بدون تلفات جانی مهار شد، اما برای بسیاری سوال اصلی همچنان باقی است. علت آتش سوزی چه بود؟ این پاسخ علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران کمی بعد از حادثه در خور تأمل است.
پرسیدن سوال راجع به دلیل وقتی که حادثه هنوز مدیریت نشده، این اصلا زوده. ابعاد حادثه اون چیزی که گاهی اوقات در ظاهر قضیه علت به نظر میرسه، گاهی اوقات علت واقعی نیست. علت رو من خواهش می‌کنم رسانه‌ها اصلا لحظه‌ای که حادثه در جریانه از سوال کردن راجع به علت سوال اشتباهیه.
علی نصیری از مسئولان اصلی پیشگیری حوادث اینچنینی در پایتخت است. او که از پاسخ تفره برود، معلوم نیست پاسخ این سوال را از زبان کدام مسئول باید شنید. البته از گفته‌های مسئولان دیگر می‌شود به سرنخ‌هایی رسید. این بخشی از صحبت‌های قدرت الله محمدی، مدیر عامل آتش نشانی تهران.
ساختمان هتلی در کنار بیمارستان چسبیده به بیمارستان گاندی بوده که شعله و حریق از کانونش از هتلی شروع شده و کاملا نمای کامپوزیت بود، شعله ور بوده و دود ناشی از سوخت نمای کامپوزیت سرایت کرده بود بیمارستان.
حسین نظری معاون خدمات شهری تهران هم گفته آتش سوزی بیمارستان گاندی یک حریق ساده بوده، اما به علت نمای کامپوزیتی ساختمان بیمارستان آتش سوزی بزرگ جلوه می کرده. نمای کامپوزیتی علتی رایج در آتش سوزی های بزرگ در سالهای اخیر بوده است. نمای کامپوزیتی بسیار قابل اشتعال است و به گفته برخی کارشناسان حتی از چوب هم شدیدتر می سوزد. بین دو لایه آلومینیومی نمای کامپوزیتی یک لایه پلاستیک هست که به سرعت شعله ور می شود. بهمن 1391 شورای شهر تهران استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمان های مسکونی را ممنوع اعلام کرد، اما همچنان روی ساختمان ها نصب می شود. فروردین 92 شهرداری به جای ممنوع کردن استفاده از کامپوزیت در ساختمان های غیر مسکونی به ازای هر متر مربع 10,000 تومان عوارض وضع کرد. تیر ماه 1401 بیمارستان رسول اکرم در خیابان ستارخان تهران هم به خاطر وجود نمای کامپوزیتی دچار آتش سوزی شد. خرداد 1401 هم ساختمان متروپول آبادان به خاطر شکست سازه‌ای فرو ریخت. دی ماه 1395 و بعد از حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران دوباره توجه عمومی به ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن جلب شد. شش ماه بعد از پلاسکو دو آتش سوزی پشت سر هم در ساختمان‌های بلند مرتبه مشهد اتفاق افتاد که هر دو بنای نمای کامپوزیت داشتند. مهدی خسروانی مدیر بحران منطقه 6 شهرداری تهران با اشاره به آتش‌سوزی در بیمارستان گاندی تهران گفته به حدود 40 بیمارستان خصوصی و دولتی بزرگ مثل بیمارستان امام خمینی و شریعتی به علت ناایمن بودن هشدار داده شده و هر کدام حداقل 3 اخطار دریافت کردند. با این حال به نظر نمی رسد عزمی جدی برای رسیدگی به وضعیت این بیمارستان ها و همچنین ساختمان های ناایمن دیگر وجود داشته باشد. به گفته برخی کارشناسان، بازار بزرگ و سودآور کارخانجات تولید نمای کامپوزیت و تعدد شرکت های نصب کننده و نفوذ آنها در مراکز تصمیم گیرنده مانع برخورد جدی با این مسئله شده است. خرداد 1402 مسئولان آتش نشانی تهران اعلام کردند که از 33,000 ساختمان ناایمن در این شهر بازدید کردند. از این تعداد 129 ساختمان در شرایط بحرانی بودند که حالا به گفته مسئولان این تعداد به 75 ساختمان کاهش پیدا کرده است.
مهدی بیگی گزارش می‌داد در رابطه با مسئله ساختمان‌های ناایمن در تهران و آتش‌سوزی در بیمارستان خصوصی گاندی. اما امروز جمعه بود و نماز جمعه شهر زاهدان به امامت امام جمعه اهل سنت این شهر مولوی عبدالحمید برگزار شد. آقای عبدالحمید در مورد انتخابات پیش روی مجلس و خبرگان صحبت کرد و همچنین انتقاد کرد از عملکرد شورای نگهبان. آقای عبدالحمید گفت گفت که شورای نگهبان ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها نقش نظارت بر انتخابات رو بر عهده داشت، اما پس از اون نظارت استصوابی رو با تفسیر به این قانون اضافه کردن. در این رابطه بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.